بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدورة السابعة من دوراتنا الأصولية، هفت من دوره أصول فقه را آغاز بکنیم. أصول فقه از مقدمات است که برای مجتهد امر لازمی است و تمام فقهای اسلام حتی اخباری ها هم به نوعی معتقد به اصول فقه هستند. تفاوتی که هست، مجتهدین ما اصول فقه را مستقلا نوشتند، مانند شیخ طوسی در عدة الاصول یا مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعه. اما اخباری ها مستقلا ننوشتن، در مقدمه کتب فقهیه خود دارن. مثلا الحدائق الناظره را ملاحظه بفرمایید، چند مقدمه دارد که در حقیقت این مقدمات یک نوع اصول فقه بر سبک اخباری هاست. بنابراین نباید ما را متهم به بدعت کنند که بگن اصول فقه بدعت است. نخیر، یک امری است که تمام فقهای اسلام حتی اخباری ها هم در مقدمه کتاب خود دارند. البته اختلاف در مبادی و مبانی هست. بنابراین یک فقیه مادامی که مسائل اصول فقهیه را تکمیل نکند، نمیتواند استنباط کند. فرض کنید جناب عالی میخواهید حکم مسئله حبوه را استنباط کنید. حبوه خبر متواتر نیست، حبوه خبر واحده. شما مادامی که در علم اصول حجیت خبر واحد را ثابت نکنی، نمی توانید در فقه بگید حبوه مال ولد اکبر است. دلیلش چیه؟ خبر واحده. باید در اصول فقه حجیت خبر واحد ثابت بشود تا بتوانید در فقه فتوا بدهید که حبوه مال ولد اکبر است. و همچنین دیگر مسائل. فرض کنید جناب عالی در یک مسئله از مسائل نکاح بحث میکنه به نام رضا، آیا 15 بار معتبر است یا 10 بارم کافیه؟ دلیل این خبر واحد است. خبر واحد نص نیست، ظاهره. باید در علم اصول ثابت کنید که ظواهر حجت است تا از روی این خبر فتوا بدهید بر اینکه 15 بار لازمه. پس نمی شود بدون علم اصول مجتهد اجتهاد کند فتوا بدهد. یا باید حجیت خبر واحد را ثابت کند، حجیت ظواهر را ثابت کند تا از این طریق بتواند فتوا بدهد. بنابراین ما علم اصول را یک علم لازم برای مجتهد میدونیم. البته علم اصول باید مقدمه استنباط باشد. هر نوع مسائلی که مقدمه استنباط نیست، این جزء علم اصول نیست، مگر اینکه انسان مطرح کند به عنوان اینکه میخوام ذهنم تیز بشود، ذهنم آمادگی. ولذا ما تصمیم گرفتیم که اگر خدا عمر عنایت کند، دوره های پیش را ما در 6 سال می گفتیم. امسال یعنی این دوره به فضل الهی و مشیت الهی انشاءالله یک دوره اصول را در 5 سال بگیم، ولی مشروط بر اینکه جاهایی که من میگم مطالعه کنید شما مطالعه کنید، جاهایی که تدریسش لازمه من تدریس میکنم، جاهایی که باید آقایان مطالعه کنن جای مطالعه را مشخص میکنیم. این تذکری بود که در اول درس عرض کردم. از خداوند متعال خواهانم که همه ما را توفیق دهد در این سال درسی که امروز آغاز می شود تا آخر سال موفق باشیم و بتوانیم عرضه کنیم و آقایون هم انشاءالله بهره بگیرند به فضل و مشیت من الله سبحانه. این یه مقدمه. مرحوم خراسانی در سما طبق کفایه خواهد بود، سایه به سایه کفایه پیش میریم. آقایون در نظر داشته باشند محور بحث ما کفایه است. در کفایه 8 مقصد داریم، 1 مقدمه. 8 مقصد باشد برای بعد. در مقدمه مرحوم آقای آخوند 13 امر را مطرح کرده، 13 مطلب. همه اینها در یه مقدمه جا گرفته، یعنی 13 تا مطلب به عنوان مقدمه ذکر کرده. در مطلب اول 7 تا مطلب داره، در همان امر اولش 4 تا مربوط است به مطلق علوم، 3 تا مربوط است به علم اصول. بنابراین در این امر اول که همان جزئی است از مقدمات 13 گانه 7 تا مطلب داره، 4 تا مربوط است به مطلق علوم انسانی، علم اصول باشد یا علوم دیگر، 3 تا مربوط است به اصول فقه. بنابراین در این امر اول باید در جهات 7 گانه بحث کنیم. در امر اول، در امر اول در جهات 7 گانه 4 جهت مربوط است به مطلق علوم، 3 جهت هم مربوط است به اصول فقه. الجهت الاولا، بنابراین 7 جهتی که بحث میکنیم همه اش مربوط به امر اوله. می نویسیم الامر الاول فیها جهات من البحث. امر اول از 13 مقدمه امر اول هستیم. امر اول خودش جهات 7 گانه دارد. 4 جهتش مربوط است به مطلق علم، 3 تا مربوط است به اصول فقه. الجهت الاولا فی تعریف موضوع العلم، فی تعریف موضوع العلم. هر علمی برای خودش موضوعی دارد. میخواهیم تعریف موضوع علم کنیم. میفرماید موضوع کل علم، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. پس جهت اولا در تعریف موضوع العلم، نه علم اصولها، مطلق هندسه، ریاضیات، هیئت، فقه، ادبیات، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتیه. ما اگر بخواهیم این تعریف را معنا کنیم باید مفرداتش را روشن کنیم. مفرداتش کدومه؟ ببینید، موضوع کل علم ما یبحث فیه، تا اینجا روشنه، ان عوارضه از ذاتیه. دو تا مفرد باید روشن کنیم، عرض یکی هم ذاتی. تا این مفردات را ما روشن نکنیم تعریف روشن نخواهد بود. این دو مفرد کدام شد؟ اول عوارض، دوم ذاتیه. اما الاول که همون عرض باشد، عرض گاهی در فلسفه مطرحه و گاهی در علم منطق مطرحه. کدام را جلوتر بگیم؟ اول منطق را میگیم، بعدن عرض کنم در فلسفه. حضورتون عرض کنم که اگر بخواهیم روشن بحث کنیم، اینه: عرض در منطق در مقابل جوهره، عرض در فلسفه به جای منطق فلسفه، عرض در فلسفه در مقابل جوهره. اگر کلمه منطق گفتم اشتباه بود. عرض گاهی در فلسفه مطرحه و گاهی در منطق مطرحه. عرض در فلسفه در مقابل جوهره. جوهر داریم، عرض داریم. جوهر چیه؟ اونی که اذا وجده وجده لا فی موضوع این، این جوهره. عرض ما اذا وجده وجده فی موضوع این. بنابراین عرض در فلسفه در مقابل جوهره. جوهر اذا وجده وجده لا فی موضوع این، عرض اذا وجده وجده لا فی موضوع این، اذا وجده وجده فی موضوع این. مثال جوهر پنج تا: عقل، نفس، جسم، ماده، صورت. این پنج تا جوهره. عقل مجرد، نفس، نفس مجرد. اگر این دوتا را حالیمون نیست، پایین تر ها دیگه. جسم، جسم مرکب است من مادتن و صورت، همین ها جوهره. اذا وجده وجده لا فی موضوع این، جسم موضوع نمیخواد. البته مکان غیر از موضوع ها، البته جسم حتما مکان میخواد، اما مکان موضوع نیست. جسم، صورت، ماده، نفس، عقل، مقابلش عرضه. عرض نه تاست. آقایان اگر کم و بیش فلسفه خونده اند، نه تا عرض آشنا هستند. اون کدومه؟ یکی کیفه، کمه. کیف چگونگیه، مثل رنگ. کم اندازه است. کم و کیف و وضع و یفعل، ینفعل، متا، همه اینها از قبیل عرضه. نه تا عرض داریم، پنج تا هم جوهر داریم. پس هر موقع بگن عرض در فلسفه در مقابل جوهر است. جوهر ما اذا وجده وجده لا فی موضوع این، عرض اذا وجده وجده فی موضوع این. پنج تا میگن جوهر داریم، پنج تا هم عرض. این در فلسفه است. اما اگر نه، عرض در منطق بگیم. عرض در منطق کدومه؟ عرض در منطق در مقابل چیزی است که نه نو باشد نه جنس باشد و نه فصل. با فقیر میگن عرضه. آقایان کلیات خمسه را خوندید دیگه. مثلا انسان نوعه، حیوان جنسه، فصل عرض کنم ممیزه. اینها را نمیگن عرض، ما بقی اینها را میگن عرض، یا عرض عامه مثل مشی، یا عرض خاصه مانند نور. بنابراین هر موقع عرض بگن بگم مقصود شما از عرض چیست؟ عرض در فلسفه میگید یا عرض در منطق بگید؟ اگر عرض در فلسفه بگید در مقابل جوهره و اما اگر عرض در منطق بگید این در مقابل اون انواع ثلاثه است، جنس و فصل و نوع. اینها را بذاریم کنار، ما بقی عرضه. عرض یعنی چه؟ یعنی چیزی که در ذات یک شی دخالت نداشته باشه. مشک دخالت نداره، نوع ذاتیه، جنس ذاتیه، فصل ذاتیه، اما بقیه جنبه ذاتی ندارد، جنبه عرضی دارد. گاهی عرض عامه مثل مشی هم در انسان است و هم در حیوان، و گاهی عرض خاصه مانند ذهن و مانند تعجب. پس تا اینجا یک مفرد را معنا کردیم. یک مفرد کدومه؟ عرض. موضوع کل علمین بفرمایید پشترش، ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. عرض را معنا کردیم. العرض فیه اصطلاحان، اصطلاح در فلسفه و اصطلاح در منطق. فلسفه عرض در مقابل جوهره، جوهر پنج تا، عرض نه تا. اما اصطلاح عرض در منطق این در کلیات خمس بحث می شود. نوع و جنس و فصل را بذاریم کنار، بقیه میگن عرض است، اما عرض عامون او عرض خاص. الهنا تم تحلیل کلمه عرض، عرض را تحلیل کردی. ببینید تا اینجا شبهه که نداری. پس تفسیر، دقت کنید لطف بفرمایید، تفسیر این تعریف احتیاج دارد مفرداتش را معنا کنیم. اولین مفرد ما یبحث فیه ان عوارض، عوارض جمع عرض، رفتیم در نخ اصطلاح عرض. العرض تارتا یطلق فی الفلسفه مقابل جوهره، عرض در منطق این دیگه در مقابل جوهر نیست، در مقابل نوع و فصل و جنس است. در مقابل اونها میگن عرض، یا عرض عامه یا عرض خاص. بفرمایید. بله، عرض کنم حالا فرق عرض با عرضی چیه؟ باشد برای بعد اینه بگیم مخلوط میشه. بله، عرض البته غیر عرضی است. ابیض داریم و بیاض داریم. بیاض را میگن عرض، ابیض را میگن، عرض کنم خدمت که عرضی. و عرضی و کل شیئین غیر عرضی. بیاض است و ابیض، باشد برای بعد. تا اینجا ما مفرد اول معنا کردیم. مفرد اول چه شد؟ عوارض جمع عرض، گاهی منطق، گاهی فلسفیه در مقابل جوهر، گاهی منطقیه این در مقابل اون ستاست، جنس، فصل، نوع. این رو بذار کنار. مقابل اون هرچه باشد عرضه، اما عرض عام او عرض خاص. بریم به اصطلاح دوم. دوم کدومه؟ از ذاتی. موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه معنا کردیم. از ذاتیه ذاتی را باید معنا کنیم. ذاتی در خود علم منطق دو معنا داره. ارسط گاهی در فلسفه بود، گاهی در منطق. اما ذاتی هر دو در منطقه. ذاتی دو معنا دارد در منطق. گاهی ذاتی میگن اونی که داخل در ذات شی باشد، خرج چیزی که ذات شی نباشد. این همان است که در کلیات خمس هم شما میگید، اونی که ذات شیء را تشکیل دهد یا تمام الذات میشود نوع، یا مشترک میشود جنس، یا ممیز میشود فرد. گاهی ذاتی که میگن ذاتی باب کلیات خمس، اونی که داخل در ذات شیء باشد، این برای ما مطرح نیست. گاهی که ذاتی میگن ذاتی باب برهانه. باب برهان کدومه؟ آقایان میدونید هنگامی که منطق تمام میشود بحث میکنن در چیزهایی که به اصطلاح جنبه برهانی صناعات خمس. یکی از صناعات خمس کدومه؟ برهانه. ما که ذاتی در اینجا بحث میکنیم، ذاتی باب کلیات خمس نیست، ذاتی باب برهانه. کلیات خمس را بشماری، برهان است، جدل است، خطاب است، مغالطه است، شه برهان شما میگیریم. پس اگر ما میگیم از ذاتیه، ذاتی باب کلیات خمس را نمیگیم، که در زبان یونانی میگن ایسا بوجی، اونه بحث نمی کنیم. ذاتی که ما در اینجا میگیم ذاتی باب برهان که جزء صناعات خمس. در تفسیر ذاتی باب برهان دو نظر هست. یک نظر مال قدماست، یک نظر مال متأخرینه که از سبزواره به این طرف شروع شده. غالباً آقایان میرن سراغ نظریه دوم که از سبزواره شروع شده، ولی ما میخواهیم هر دو نظر را بگیم. نظر اول مال قدماست، نظر دوم مال متأخرین. خب نظر قدما چیه؟ فقط امروز قدما را میگیم، انشاءالله باشد اون دیگری برای شنبه. نظر قدما در ذات باب برهان چیه؟ اون این است که هر چیزی که، هر قضیه ای که موضوع قضیه در تعریف محمول اخذ شود. تکرار میکنم، هر قضیه ای که موضوع قضیه در تعریف محمول اخذ شود، اون محمول ذاتی باب برهانه. آیا تحویل گرفتی؟ هر قضیه ای که موضوع در تعریف محمول اخذ شود، بگم آقا محمول را برای ما تعریف کن، ناچاری موضوع را در تعریف محمول است. فکل قضیتین موضوع در تعریف محمول عقص شود، اون محمول عرض ذاتیه. اول من یه مثال عادی بزنم. دو جور بینی داریم. یه افرادی داریم بینیش مثل ماها برند است، بعض افراد داریم بینیشون پهنه. عرب به اون میگد افبس، بینیش پهنه. میگن انفهو افبس، تا میگیم افتس نسبت به انف عرض ذاتیه. چرا؟ چون در تعریف افتس انف اخص میشود. افتس چیه؟ افتس هول انف لذی انخفزت قصبتو، عرض کنم بینه او انفهو. ببین در تعریف افکس انف که شد عقص شده. قضیه را بگو. انفهو افکس، افکس نسبت به انف عرض ذاتیه. چرا؟ چون در تعریف افکس انف عقص شده. افکس چیه؟ الافکس هو الانسان الذي يكون انفه اخفض، بینه او پهن و پایین باشه. پس هر قضیه‌ای که جناب عالی تشکیل دادی اگر دیدید موضوع در تعریف محمول عقص شد، بدان اون محمول عرض ذاتیه. اما اگر عقص نشد عرض غریبه. ما هو الفرق بین العرض الذاتی و العرض القریب؟ فرقش چه شد؟ هر قضیه ای که موضوع در تعریف محمول عقص شود عرض ذاتیه. اما اگر عقص نشود اون عرض غریبه. مثال انفهو افبس، افتس را تعریف کن. الافتس هو الانف الذي انخفضت قصبته، دماغی که قصبه اون و به اصطلاح استخوان اون پهن و پهن باشه. موضوع در تعریف محمول عقص شده. این یه مثال عادی بود. اگر واقعا مایلید من مثالهای علمی و فلسفی بزنم که از این طریق عرض ذاتی را از عرض قریب تشکیل بدیم. از شما سوال میکنن العرض ذاتی ما هو و العرض القریب ما هو، چه میگید؟ میگید هر قضیه ای که در تعریف محمول موضوع عقص شود اون عرض ذاتیه. هر قضیه ای که در تعریف محمول موضوع عقص نشود اون عرض قریبه. مثال عادی انفهو افقس. بریم به مثالهای علمی و فلسفی. یادداشت بفرمایید مثالهایی که من عرض میکنم. یک، العدد اما زوج او فرد. العدد اما زوج او فرد. سوال میکنم از همتون موضوع چیه؟ العدد محمول کدومه؟ زوج. العدد اما زوج او فرد. آیا زوجیت و فردیت نسبت به عدد عرض ذاتیه یا عرض قریب؟ بریم سراغ میزانش. میزان چه بود؟ اگر در تعریف محمول موضوع عقص شد اون عرض ذاتیه. زوج را تعریف کن. زوج، زوج را تعریف کن. زوج هو العدد الذی ینقسم الی قسمین متساویه. عدد عقص شد. فرد را تعریف کن. الفرد هو العدد الذی لا ینقسم الی قسمین متساویه. مورد فرمودی در تعریف محمول موضوع را عقص کردی. تا هر چند مثال گفتم. یک مثال عادی کدوم بود؟ انفهو افتس. در تعریف افتس انف معخوذه. به مثال فلسفی هم گفتیم. بفرمایید العدد اما زوج او فرد. زوجیت و فردیت عرض ذاتیه. چرا؟ چون در تعریف محمول موضوع عقص شده. مثال دوم میزنیم. لطف بفرمایید. مثال دوم عرض کنم خدمتون که الموجود اما واجب او ممکن. الموجود اما واجب او ممکن. سوال میکنم آیا واجبیت و امکان نسبت به موضوع که الموجوده عرض ذاتی یا عرض غریبه؟ باید بگی ذاتیه. چرا؟ چون در تعریف محمول موضوع عقص شده. محمول را تعریف کن. الواجب هو الموجود بالضروره، الممکن هو الموجود بلا ضروره. ملاحظه می‌فرمایید در تعریف محمول موضوع را عکس می‌کنی. تا اینجا چند تا مثال زدیم؟ سه تا. بفرمایید: یک، انفه اخبس. دو، العدد اما زوج او فرد. سه، الموجود اما واجب او ممکن. بگیم وجوب امکان عرض ذاتیه، عرض قریب. چرا؟ چون در تعریف واجب و در تعریف ممکن موجود عرض شده. چهارم، الممکن اما جوهر او عرض، یا جوهر است که 5 تا یا عرض است که 9 تا. اینجا هم مسلماً عرض ذاتیه. چرا؟ بگید. چون در تعریف جوهر که محموله موضوع عقص شده. الممکنه اما جوهرون او عرض. جوهر را تعریف کن. الجوهر هو الموجود الممکن الذي اذا وجده وجده لا في موضوع. عرض هو الموجود الممکن الذي اذا وجده وجده في موضوع. پس در گردم نتیجه گیری کنیم. از اول درس تا اینجا من یه خلاصه گیری میکنم، چون مدت هاست که از درس دور شدیم و استاد شاگرد هر نوع یک نوع ناشی هستیم. عرض کردم یه نوع جمع آوری کنیم تمام کنیم. عرض کردیم ما در این تعریف دو کلمه را باید معنا کنیم: یک، العرض. دو، از ذاتی. یه مکتب. مکتب دوم، گفتیم عرض دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح در فلسفه داره، یک اصطلاح هم در منطق داره. در فلسفه عرض در مقابل جوهره. در فلسفه عرض عام و عرض خاص در مقابل جنس و فصل و نوعه. این که روشنه. پس در فلسفه هر موقع بگن در مقابل جوهره. در منطق هر موقع بگن عرض، در مقابل اون ستاست که جنس و نوع و فصل. عرض به اون میگن یا عرض عامه یا عرض خاص. یک. بعد آمدیم سر کلمه ذاتی. ذاتی اونی که در اینجا محل بحثه، اون ذاتی باب عیسی بوجی نیست. ذاتی باب عیسی بوجی کدومه؟ یا جنس است یا فصل است یا نو. اینجا اگر میگیم ذاتی، ذاتی باب برهانه. باب برهان کدوم؟ اون صناعات خمسی که دارم، یکیش برهانه. ذاتی باب برهان کدومه؟ بفرمایید. کل قضیت موضوع در تعریف محمول عرض بشه. هر موقع بخواهیم محمول را تعریف کنیم، ناچار موضوع را وارد کنیم. کل قضیت در تعریف محمول موضوع عرض بشه، میشه عرض ذاتی. اما هر قضیه‌ای که در تعریف محمول موضوع عرض نشود، اون عرض غریبه. 4 تا مثال زدم. شروع کنیم از اول. مثال اول، انفه افتس. در تعریف افتس انف معخوذه. مثال دوم، العدد اما زوج او فرد. در تعریف زوج و فرد عدد معخوذه. زوج کدومه؟ هو العدد الذی ینقسم الی متساویه. فرد کدومه؟ هو العدد الذی لا ینقسم الی متساویه. مثال سوم، الموجود اما واجب او ممکن. در تعریف واجب موجود باید عکس کنه. الواجب هو الموجود بالضروره، الممکن هو الموجود بلا ضروره. چهارم الممکن اما جوهر او عرض، در تعریف جوهر ممکن را اخذ میکنی. الجوهر هو الممکن الذي اذا وجده وجده لا في موضوع. عرض هو الممکن الذي اذا وجده وجده في موضوع. تا اینجا اصطلاح قدما را در عرض ذاتی معنا کردیم. این که من گفتم خلاصه شفا شیخه. شیخ شفا دارد در منطق، در اونجا عرض ذاتی را چنین معنا کرده. اما یه اصطلاحی هم داره مال متأخرین از سبزوار به این طرف، انشاءالله اون را روز شنبه عرض میکنم. آقایان کفایه را مطالعه کنید، مبسوطی که اخیراً ما نوشتیم مطالعه کنید، تقریراتی که آقایان نوشتن مطالعه کنید، با یک حضور ذهن بیشتر، من هم آمادگی بیشتر، انشاءالله به جایی برسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله. درس فقه ما امروز ساعت 6 در همین جا مبحث قصاص طبق تحریر حضرت امام اعلی الله مقامه، ساعت 6 در همین مسجد اعظم، 6 رسمی.